همش خبرهای مرگ و ترس و ناراحتیه و مردم هم دیگه اون زرق و برق میسیز و غیره و غیره ممکنه مردم رو نگیره و حتی اگر تو میسیز و جای دیگه هم میرن از ترس اینکه توی یک ازدحام باشن همه این ترس ها وجود داره. درسته؟ من فکر میکنم اینا یه واقعیت هاییه که دوروبر ما هست و این ایام ایامی بوده که مردم اونهایی که واقعا عیسی مسیح رو میشناسن و میدونن که کریسمس یعنی چی در انتظار اینکه این شادی در خونه و خانواده ها باشه میان از روزهای قبل شروع میکنن. اونایی که تو خونه هاشون درخت میذارن، سمبول سبزی، سمبول نور، سمبول حیات تو خونه شون میذارن و یا به هم براشون برای بچه هاشون کادو میخرن، نشانه اون کادویی که خداوند به ما داده، هدیه بزرگی که خدا به ما داده. همه اینا حتی اگر از نظر چون تو آمریکا و اروپا متاسفانه کریسمس کامرشال شده، درسته؟ یعنی خیلی تجاری شده و اصلا یادشون رفته راجع به اصلا کریسمس چیه. و اگر توجه کنید بانک میرید یا جایی میرید یا خریدی میرید و مردم بهتون نمیگن مری کریسمس یا کریسمستون مبارک یا میلاد مسیح مبارک. چی میگن؟ میگن هپی هالیدیز. یعنی حتی گم شده توه. خب معلومه تعطیلات خواهد بود ولی دلیلی که ما هپی هستیم در این که ما شادی داریم، شادی ما اسمش عیسی مسیحه. قبول دارید شما؟ شادی ما عیسی مسیحه و خود کریسمس اصلا معنی کریسمس. البته ما شنبه شب جمع خواهیم شد و جشن میگیریم و میدونم تعداد زیادی رو شما دعوت میکنید. خواهش میکنم 100% حتما یک نفر که تا به حال تو به کلیسا نیومده یا نشنیده رو دعوت کنید. لطف کنید. من شروع کردم. حتی شکر میکنم کیشخسرو این الان کارتی رو که برادر فرهاد نشون دادن و به صورت دیجیتال برای اونهایی که ایمیلتون رو دادید فرستادن. من به عزیزانم هم تا گرفتم ایمیل کردم، دعوتشون کردم، حتی رو تکستم گذاشتم، رو آیفونم گذاشتم و هر کی میرسه تکست بهش میکنم. شنبه شب 19 دسامبر ما با شما ملاقات خواهیم کرد و بیان جشن بگیرن، بیان در این شادی که ما داریم شریک بشن و بیان معنی واقعی کریسمس رو بدونن. شما میدونین کریسمس یعنی چی؟ خیلیاتون میدونین کریسمس لغتیه که لاتینه تو آمریکا استفاده شده به نام کریسمس از لغت کریستوس و مس بوده. کریستوس یعنی کرایست، یعنی مسیح، یعنی پادشاه و مس یعنی عده مردم که دورش جمع میشن. و وقتی ما دور این پادشاه، دور این خدا و خداوندی که برای ما اومده جمع میشیم اسمش کریسمسه. حالا یه سوال میکنم، آیا امروز کریسمسه یا کریسمس نیست؟ هر روز ما تو خونمون هم کریسمسه، امروز هم کریسمسه. ما داریم پیشبازی میریم که مردم هم همه با ما شریک باشن. ما ولی هر روزمون کریسمسه، درسته؟ من میخوام اینو امروز یک بار دیگه بررسی کنیم، باز کنیم و اون شادی که خدا در قلبتون گذاشته. چون با عزیزی صحبت میکردم قبل از اینکه وارد بشم و این سختی ها و مشکلاتی که تو دنیا هست، حتی بعضیا یه غمی رو دلشونه. هیچ میدونین این روح مرگ که الان داره تو دنیا حرکت میکنه و داره خودنمایی میکنه و میگه میکشم، میتونم، قدرت دارم، هیچ قدرتی بر شما نداره. هیچ قدرتی بر شما نداره. قوت خدا با شماست، روح خدا در شماست و هر کی مسیحو داره اون آب حیات و اون شادی در درونش هست. باید اجازه بدیم بیرون بیاد. و همین میخوام امروز شروع کنیم. امروز میخوایم با تشخیص این مسائل که ببینیم ما واقعا کی هستیم و عیسی مسیح در ما چی به وجود آورده و ما در این ملکوت، در این پادشاهی با این پادشاه چه رابطه ای داریم که میخوایم مردم رو دعوت کنیم با پادشاه ما آشنا بشن، با خدا و خداوندمون آشنا بشن. پس باید خود من لذت ببرم، خود من باید در اون شادی باشم و اون شادی رو خدا میخواد از من جاری بکنه. من حتی اینجوری نگاه کنین عزیزان، رادیومو گذاشتم روی از این موزیکای کریسمسی. هر دفعه ماشینم روشن میشه کریسمسی، چون میخوام هر روز من کریسمس باشه. شما چطور میخواین؟ هر روز ما میخوایم کریسمس باشه. خبرها هست، بله، من قسمت نمیدونم CNN رو دارم، نمیدونم فاکس نیوز رو دارم که بعض وقتا گوش میدم. میخوامم توی دنیا بدونیم چی میگذره. ما سرمونو مثل کپک تو زمین نمی کنیم ولی یک چیزی باور داریم، شاهنشاه ما، شاه شاهان ما زنده است و او جویه، او شادیه. قبول دارید؟ خدا رو شکر. برای همین بیاین دعا کنیم و ببینیم امروز خدا برای ما چی داره. خبر خوش دارم برای خودم، البته چون این هفته و برای شما اگر برای شما استفاده کنید، داشتم مطالعه میکردم، میخوام این هفته و هفته آینده راجع به پیشواز کریسمس بریم که روز شنبه حداقل شماها در اون روحیه باشید که وقتی کسی وارد میشه این شادی خدا بگیرتش، اونها رو بگیره. این بود که مطالعه میکردم و امروز راجع به متی فصل 1 صحبت خواهد کرد که تو دستتون هست، فعلا لزومی نداره باز کنید. و من میخوام نه تنها افکارتون لمس بشه امروز، میخوام احساستون جریحه دار بشه. مرسی. و امروز یه تصمیمی بگیرید، یه تصمیمی بگیرید با شنیدن این صحبت ها. گفتم خوشحالم اینه که داشتم مطالعه میکردم، کتاب رو میخوندم، عهد عتیق رو یه مقدار باز کردم، رفتم توش یه سری آیات برای من باز شد، برای خود من. وقتم داشتم، یه چند وقتی من موعظه نمیکردم، آنتراکی برای من بود که وقت با خدا بذارم و وقت گذاشتم و یه سری چیزهایی برای خودم باز شد که باهاتون در میون میذارم. یه سری حتی معنی های این کلام برای من باز شد که دل منو شاد کرد که چه خدای خوبی داریم، چه خدای نیکویی داریم و چقدر او ما رو دوست داره و چقدر ما رو پذیرفته. میخوام اونا رو باهاتون در میون بذارم. آماده هستید بشنوین؟ اکسایتد هستین؟ هستین یا نیستین؟ آمین داره؟ هللویا. دعا کنیم. خدا از تو ممنونم برای امروز، برای این وقت عالی، برای اینکه تو کریسمس ما هستی، تو شاه شاهان ما هستی و دور تو جمع شدیم. تو واقعا اون جوی آسمانی هستی که در وجود ما داری ما رو تجهیز میکنی، ما رو هیجان زده کردی، ما رو آماده میکنی که به جهان بگیم شاه شاهان ما زنده است. ازت ممنونم خداوند، شکرگزاری میکنم. بذار نه تنها امروز ما در پناه تو باشیم، بلکه کسایی که الان تو سختی و درد و ناراحتی هستن، اونهایی که به خصوص خداوند دعا میکنم برای اون قسمت سوریه، برای اون قسمتی که آیسس داره کشتار میکنه، برای قسمتی که مردم دارن کشته میشن، دعا میکنم برای اون دکترها. خداوند به نام مسیح ازت ممنونم برای اون دکترهایی که جونشون رو روی لاین گذاشتن، رو خط گذاشتن، رفتن اونجا حتی از کشورهای دیگه، نه تنها سوریه ها بلکه کسایی دیگه، دارن به اون کسایی که زخمی ان، اون کسایی که آسیب دیدن میرسن و جونشون رو خداوند اونها برای نجات دیگری گذاشتن. دعای محافظت دارم برای خودشون، همسراشون، بچه هاشون. خداوند روح شادی، روح قوت، روح سلامتی، روح حیات رو وارد اون منطقه بکن و نگذار که این روح مرگ و روح این ترس عمل کنه. خداوند دستور میدیم به تو شیطان و روح مرگ، حقی بر این کلیسا و بر ما نداری، بیرون، چون روح حیات و روح قوت و روح شادی در ما ساکنه. به نام عیسی مسیح، آمین. آمین، آمین. خدا رو شکر. من دعا میکنم این چیزی رو که خدا در کلامش گذاشته امروز برای ما باز بشه. کاغذاتون رو دارید؟ میخوام از روی کاغذا بگم. عزیزان ما هم در روی تلویزیون هستن، این قسمت‌های اول هست. بهتون قول میدم یه سری چیزا رو که بعداً سریع خواهم خوند، کیش خسرو در قسمت دومش هم رو فیسبوک خواهند گذاشت و شما هم خواهید داشت. اون قسمت وسط من گذاشتم برای ریفرنستون، برای مرجع. کریسمس واقعی که صحبت کردیم، کریسمس واقعی راجب شاه شاهانه، راجب خدا و خداوند ماست، راجب نجات دهنده است، راجب اینه که ما زندگی ما در سختی و تاریکی و درد ناراحتیه، خدا میخواد بیاد چراغای ما روشن کنه، خدا میخواد بیاد سبزی وارد خونمون کنه، خدا میخواد بیاد اون شادی و جوی رو در ما بگذاره، میخواد ما رو نجات بده. خدا میخواد ما رو از چی نجات بده؟ فکر میکنین نجات از چیه؟ میشه به بغل دستی خدا میخواد بگید که خدا میخواد من از چی نجات بده؟ میتونین به هم بگید؟ فکر کنین خدا میخواد از چی منو نجات بده؟ 1، 2، 3، حداقل 3 تا هست، یکیشو بگید. خدا میخواد از چی؟ از اون سیاهی و تاریکی، مرگی که ابدیه بیرون بیاره و حیات جاودانی بده. خدا رو شکر برای عزیزانم که میبینم بعد از چندی تشریف آوردین. میخواد ما رو نجات بده، میخواد ما رو از اون تسلط گناه نجات بده و میخواد ما رو از تسلط شیطان نجات بده. اینقدر روح ترس نیاد رو ما، اینقدر روح افسردگی بر ما نیاد. هر روز ما کریسمس باشه، هر روز ما شادی باشه، هر روز ما مثل اون بچه‌ها دیدید که اون کادو کریسمس رو باز میکنن چه حالتی دارن. بعضی وقت آدم میبینه تو این یوتیوب باز میکنه و میگه ده دفعه میدونیم و میگه میره اونور. بس این زندگی ما اینجوری باشه، اینقدر شاداب باشیم، مثل این کادو رو هر روز باز کنیم و ببینیم هر روز ما کریسمسه. چقدر زیباست. خدا اینو میخواد، میخواد تو زندگی ما باشه. بس برای همین با شناخت میاد، با شناخت این پادشاه میاد، با شناختی که من در این ملکوت کی هستم و او کیه. وقتی اینا رو درک میکنید، وقتی فکر ما لمس میشه، احساس ما لمس میشه، و بعد تصمیم دیگه با خودتونه. خدا اون کار رو انجام میده، خدا از طریق کلامونو انجام میده، احساس رو لمس میکنه، ولی برای شما تصمیم نمیگیره. کاش کی تصمیم میگیره. نه؟ من بعضی وقتا خدا من نمیخوام تصمیم داشته شم، تو بگو. میگه نه، من اینقدر دوست دارم، بهت حق انتخاب میدم. برای همین قسمت اولش رو من دارم انجام میدم، من کلامو بهتون میگم. قسمت دومش احساس با شما، یعنی خدا لمس میکنه با خداست، و قسمت یعنی روح القدسه. قسمت سوم با خودتون. آمین. وقتی دارم صحبت میکنم از خدا بپرسید این کلامی که دارم میگم خیلی توش الهیات وجود داره، ولی کاربردش برای امروز من چیه؟ من میگم شما کاربردشو بگیرید. آمین. در کلیسای خانگیتون این سوالها خواهد بود. یکی از سوالها اینه که اون پشت نگاه کنید، صفحه پشت، یکی از سوالها اینه که معنا و مفهوم کریسمس قبل و بعد چی بوده. روش فکر کنید وقتی میرین تو کلیسای خانگی بتونید راجبش صحبت کنید. معنی کریسمس برای من چی بوده؟ معنی کریسمس، من قبل از اینکه ایران بودم کریسمس برام بابا نوئل بود. الان چیه؟ الان چی هست کریسمس واسم؟ و ببینیم و فکر می‌کنم خب ما حاجی فیروز رو داریم، بذار حاجی فیروز رو نگه داریم، بابا نوئل نمی‌خواد. یعنی اینجور طرز فکرها بود. حالا چیه؟ حالا چی شده؟ حالا چی فهمیدم؟ چون این معرفت، این شناخت باعث میشه زندگی من و شما عوض بشه. راجب اون صحبت کنید، راجب خیلی چیزهای دیگه که نوشتم لطف کنید با هم مشارکت کنید، آماده برید در کلیسای خانگیتون. خدا میخواد این کریسمس راجب اینه که نجات دهنده و پادشاه وارد زمین شد. قبول دارید؟ همه این کلیسا میتونن آمین بگن، همه باور دارن. و اینو هر دفعه ما تکرار کنیم باز دوباره کافی نیست، باید ادامه بدیم و بگیم. چون نجات بشر توسط خود خدا انجام میشه، توسط یک پیغمبر اولوالعزم انجام نمیشه، توسط خود خدای نجات دهنده انجام میشه. خدایی که میدونست آدم و حوا از حضورش جدا میشن و میدونست آماده بود آنها را نجات بده. برای همین نگاه کنید، قول خدا برای نجات بشر پیدایش 3:15. خیلیاتون بلدید، کلاس مسیحیت چیست رفتید، این آیه رو خیلی بهتون گفتن که قبل از این که خدا بگه آدم و حوا گناه کردن، قبل از این که بگه بابا شما به یادشون بیاره دوباره اون چه توی چه لعنتی دارید میرید، قبلش برکت خدا داره بهشون میده. خدای خوب ما قبل از این که لعنت رو تکرار کنه، چون قبلا گفته بود اگر از این درخت معرفت بخوری از من دور میشی و لعنت ها برات میاد، خواهی مرد، اون مردنه. ولی قبل از این که بیاد دوباره لعنت ها رو بگه، از آیه 16 به بعد لعنت ها رو بگه، یه خبر خوش میده. چه خبر خوشیه؟ فکر میکنین چه خبر خوشی میده در همون موقع؟ کیا بلدن؟ کیا میدونن چه خبر خوشیه؟ بهنام جان میدونی، هللویا، باریکلا، میدونم که میدونی، شاید اول بودی اون موقع با سهیل. چه خبر خوشی میده؟ میگه که از زن یک نسلی میاد، از زن شخصی میاد که سر تو رو شیطان با پاشنه پاش میکوبه و بر تو پیروزه. چون شیطان باعث شده بود که اینها وسوسه بشن و خودشون تشویق گرفتن جدا بشن. خدا داره میگه من نجات دهنده ای رو میفرستم و میام تا شما رو نجات بدم. اینو در آیه 15 گفته، از اول خبر خوش رو گفته، قبل از اینکه لعنت ها رو خدا برامون اعلام بکنه خبر خوش به ما میده. هفته البته موقعی که کلامو میخونید تمام این کلام خبر خوشه، تمام این کلام عهد خدا با ماست. چند نفر فصل 5 رو باز کنید، کتاباتونو فصل 5 در نسبنامه آدم و تا نوح راجع به آدم و نوح صحبت میکنه. فصل 5 رو باز کنید، راجع به چیه؟ راجع به یه سری اسمه. فصل 5 پیدایش، 5 پیدایش باز کنید، راجع به آدم صحبت میکنه، میره آخرش چیه؟ به کی ختم میشه؟ به نوح. وقتی ما اینو میخونیم بعضی وقتا میگیم خب چی؟ البته سوالاشون هم خیلی طولانیه، سنای زیاد داشتن. بعضی وقتا میگیم چرا؟ اونا رو بذارین خودتون برین توی کلیسای خانگیتون صحبت کنید. موقعی که اینو میخونیم میگیم خب اینا یه سری اسمه، یه سری آدمه. حال اینکه خدا این اسمها رو، هر اسمی در کتاب مقدس معنی داره، هر اسمی در کتاب مقدس مفهوم خاص داره. خدا همینجوری اسمی به ما نمیده که بی‌معنی باشه. درسته پدر مادرای ما اگه از خدا نشنون ممکنه اسم منو بذارن هرچی. مثلا چی میگن؟ هرچی اسم میبرم چون ممکنه اسم یه نفر باشه. یه اسمی بذارن که اسمی نیست که از خدا شنیدن. درسته؟ ولی وقتی دعا میکنی، پدر مادری که دارین بچه دار میشی، دعا کنید از خدا اسمی رو بپرسید که خدا داره و اون اسم شخصیت و سرنوشت اون بچه است. خیلی جالبه ها. دعا کنید. بخواین بچه‌هاتون بده. من اون موقع با نادره بودیم، اینا رو بلد نبودیم. اسم یکی از بچه‌هامون گذاشتیم دلبر، یکی گذاشتیم سوگل. خیلی هم دلبرن، هم سوگلی منن. خودمون رو مبارک کرده. ولی از خدا بشنوید، چون تمام اسم‌ها معنی داره. اسم‌های شما در دفتر حیات نوشته شده. امروز راجع بهش صحبت می‌کنم. اسم‌ها رو نگاه کنید، حالا ورقتون رو باز کنید، صف باز کنید، همون اسم‌هاست که تو اونجاست. ببینید این اسم‌ها رو موقعی که با هم می‌خونید چه پیامی میده خدا. توجه کنید. من به قسمت فارسیش، آدم شیس انوش دینان محلعیل یارد خنوخ متشوله لمک و نوحه. حالا بذاری من بخونم که این معنیاش یعنی چی. انسان انتخاب کرد برگزید مرگ و غم را، ولی خدای متبارک خواهد آمد، یاد خواهد داد، اعلام خواهد کرد که با مرگ خود ناامیدی و هلاکت را آرامی میبخشد. واو. تمام این اسما معنی داره. تمام این اسما خدا قبل از این که مژده نجات رو درست در عیسی مسیح برای ما اعلام بکنه تو کلامش گذاشته. این کلام، کلام حقیقت و حیاته. از اول خبر خوش توشه. میگه اونایی که ناامیدن، اونایی که در راه هلاکت هستن، اون اسم لمک، لمک عبریه، به فارسی میشه آن کسی که ناامیده و در حال هلاکته. آیا ما ناامید اینجا داریم؟ آیا ناامید تو ایران داریم؟ خیلی داریم. خود من بعضی وقتا یه چیزی رو گیج میشم، نمیدونم چیکار کنم، امیدم میخوام دست بدم، یادم میمونه که نوحی وجود داره که آرامی خدا میبخشه، میاد دل منو آروم میکنه، میاد منو ما رو آرامش میده. عیسی مسیح چی گفت؟ نزد من آیید ای تمامی گرانباران و زحمت کشان. گرانباران چیکار کنم که من به شما چی بدم؟ که من به شما نوح را بدهم. من به شما نوح را بدم. هللویا. از اون سختی و غم و مرگ و هلاکت بیرونتون بکشم، وارد کشتی نوحتون کنم، وارد کشتی که عیسی مسیح، واردتون کنم و از طوفان ها ردتون کنم و بهتون آرامی بخشم. این خدای خوب ماست، دنبال ماست. این خداست که داره خبر خوش رو میگه. خوشنود هستید؟ چه خدایی داریم؟ و همش هم راجب اوه. تمام زندگی ما راجب اوه. و وقتی خودمون رو پیدا میکنیم، وقتی خودمون رو در او پیدا میکنیم، شادی عظیمی از ما میاد بیرون. امروز من میخوام خودتون رو در او و در دفتر حیات او پیدا کنید. اسم شما اینجا نوشته شده. خبر نداری، نوشته شده. در آسمان نوشته شده. و خدا میخواد اون رو امروز درک کنی که من تو رو دوست دارم. برگردیم به صفحه اول. خدا به ابراهیم قول داد. ابراهیم نه کتاب داشت، نه تورات موسی را داشت، تا موسی چندین سال بعد از اون آمد، حدود 1670 سال بعد از ابراهیم آمد. نه موسی را داشت، نه تعلیم را داشت، نه یوتیوب داشت، نه اینترنت داشت، نه فیسبوک داشت، نه کامپیوتر داشت که بتونه این چیزهای کلامی که تو دست شماست رو داشته باشه. او خدا رو رو در رو ملاقات میکرد و ازش میشنید. همین کارم خدا داره تو ایران با مردم میکنه. درسته که ساتلایت هست، درسته که داریم ما پخش میکنیم کلام خدا، ولی خدا میره تو یکی از دهاتهای آذربایجان ما، میره تو دهات بلوچستان ما، میره تو دهات خوزستان ما و با اون شخص صحبت میکنه و کلام خودش رو تو دل او خواهد گذاشت. این خدا رو داریم. این خدایی که دستش کوتاه نیست و فقط به من و شما نیست که اگه ما نکنیم نمیکنه. نه، ما میخوایم بکنیم که شریک اون پادشاهی او بشیم. فقط همین. اگر اون کارش رو داره انجام میده. میگه قول داد به ابراهیم، برادرمون کش رایمن موعظه کردن راجع به ابراهیم و برکتی که او داد. و میدونه اون برکت چی بود؟ نگاه کنید پیدایش 12 میگه همه مردم دنیا از تو ابراهیم برکت خواهند یافت. چه برکتی؟ چیو داره میگه؟ چه برکتی داره؟ بزرگترین برکت چی از آن؟ دقیقاً بزرگترین برکت فیض عیسی مسیح، خود عیسی مسیح، حیات جاودانی و نجاتیه که او میخواد به ما بده. این همون عزیزان، این همون برکتیه که خدا به ابراهیم قول داده که از تو و نسل تو انجام خواهم داد. بعد جالبه تو اشعیا 9 6 و 7 اشعیا میاد و اعلام میکنه، میگه زیرا که برای ما ولدی زایده. این آیه کریسمسیه، این آیه آمدن خداست. پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود. یعنی چی سلطنت بر دوش او؟ یعنی اگه کسی سلطنت بر دوش او یعنی چی؟ پادشاهه، مسیح موعوده، کریستوسه، اون کریستوسیه که باید بیاد. میگه و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیبه، کاراش عجیبه، او مشیر مشاوره و خدای چیه اون عزیزان؟ این خدای قدیره و پدر سرمدیه. سرور یعنی شاهزاده. سلامتی یعنی چی؟ آرامش. نوح خداست وارد زمین میشه، میخواد به شما آرامی بده، میخواد این قوت رو بده. ولی از کجا میاد؟ از چه خاندانی میاد؟ به چه صورت میاد؟ اینو من اون موقع در شنبه شب خواهم گفت که بقیه عزیزان ما آشنا باشن، ولی شما بلدید. آیه 7 رو نگاه کنید، میگه ترقی سلطنت او، کریستوس مسیح پادشاه، و آرامش او بر کرسی کی خواهد بود؟ داوود. و بر مملکت وی انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت. انصاف یعنی grace یعنی فیض، عدالت یعنی قدوسیت، پاکی، رابطه درست، از الان تا ابدالآباد ثابت و استوار نماید. غیرت یهوه سبایوت این را به جا خواهد آورد. خدا برای شما غیرت داره. خدا پدر غیرتیه. چند نفر بابا اینجا برای بچه‌هاشون غیرت دارن؟ چند تا دست بالا میبینم؟ بابا دستاتونو بلند کنین. نه نمیخوام لغت دیگر رو استفاده کنم. ماها غیرت داریم برای بچه‌هامون. ما غیرت داریم برای خانم، ما غیرت داریم برای همسرانمون. چند تا آقا میگن آمین؟ هللویا. غیرت داریم. خدای ما یه پدر غیرت داره برای تک تک شما و میگه من میام، من پادشاه میام، پدر سرمدی میام، خدای قدیر میام، من مسیح موعود هستم و من از خاندان داوود میام که همتون بدونید خاندان پادشاهیه. من از اون طریق میام. برای همین وقتی متی رو میخونید، متی 1 رو باز کنید. متی 1 یه عادت برگردید، یه آیه دیگه هم هست. قول خداوند به داوود پادشاه. دوم سموئیل 7:16 همون که داریم باز میکنید متی 1 رو، میگه که و خانه و سلطنت تو، یعنی ای داوود، به حضورت تا به ابد پایدار خواهد شد و کرسی تو تا به ابد استوار خواهد ماند. ولی همه ما تاریخ رو اگر نمیدونیم، حداقل تو که عهد عتیق خوندیم، پادشاهان یهود بعد از چندی گناه کردن و بعد از چندی به اسارت رفتن. اسارت رفتن کجا ایزان؟ چند نفر میدونن وقتی اسیر شدن کجا رفتن؟ کجا رفتن؟ بابل. که بعد پادشاه ایران کوروش اومد چیکارشون کرد؟ آزادشون کرد. خدا رو شکر برای کوروش، اومد آزاد کرد. یعنی سلطنت داوود از نظر جسمانی، از نظر تاریخ وایساد، ولی اینجا خدا میگه که تا ابد استوار خواهد بود. راجب کی حرف میزنه؟ راجب عیسی مسیح پادشاه، راجب او داره حرف میزنه. حالا متی 1 رو باز کنید. با چی شروع میشه؟ من تیترش یه ذره برای من سوال برانگیزه، برای شما چطور؟ نسبنامه عیسی مسیح. چون میگه کتاب نسبنامه عیسی مسیح ابن داوود ابن ابراهیم. دورورورو دورورورو. عیسی مسیح که خدا و خداونده. عیسی مسیح روح خداست که به جسم اومده. بچه یوسف نیست، بچه ابراهیم نیست، بچه داوود نیست. ولی انجیل ها یک دیدی دارن، یک دوربینیه که وقتی میخواد ما میخونیم حواسمون باشه داریم چی یاد میگیریم. چند تا انجیل تو کتاب مقدس نوشته شده؟ 4 تا، درسته؟ انجیل متی، مرقس، لوقا، یوحنا. حالا اینم باز دوباره باز میکنم. 4 تا دوربینه، باز دوباره بهتون گفتم. از کی این 4 تا؟ از عیسی مسیح خداوند. ولی داره 4 تا شخصیت رو برای ما روشن میکنه. فکر میکنید که نظر فکری متی که شاگرد خدا بود، شاگرد خداوند بود، راجع به نشان دادن عیسی چه شخصیتی از اوست. آفرین، پادشاهی، پادشاهی. رو من نخوابیدم، بیدار باشید. اینا رو میخوام یاد بگیرید. نمیخوام سرتون داد بزنم. به نام عیسی مسیح بیدار شو. اول پادشاهیه. درسته؟ مرقس چی رو نشون میده؟ خادم کامل، خادم کامل. غلام، غلام شد، خادم شد و خدمت کرد مردم رو. پای شاگرداش رو شست. همه نگاه کنید از خدمت شروع میشه. لوقا چی داره نشون میده ازان؟ انسان کامل. خدای کامل، انسان کامل. یوحنا چی داره نشون میده؟ از ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. من امروز میخوام متی یک رو باهاتون صحبت کنم که راجب پادشاه حرف میزنه. هفته دیگه راجب لوقا یک صحبت میکنم و شنبه راجب یوحنا یک صحبت میکنم. شنبه شب. و دنیا بدونه خدای ما خدای نیکوست. برای همین توی متی نگاه کنید راجب پادشاه است و پادشاه یک نسبنامه داره. هیچ پادشاهی نیست که نسبنامه نداشته باشه. پادشاهان یهود به خصوص نسب اگر مشخص نبود پدر و پدرانش کیان نمیتونست به اون مقام برسه، میبایست داشته باشه. برای همین عیسی رو از نظر دنیایی چون قول داده بود به داوود، داره میگه از خاندان داوود پادشاه میان، و چون به ابراهیم قول داده بود از ابراهیم شروع میشه. ازان نگاه کنید میگه ابراهیم، میگه مسیح ابن داوود ابن ابراهیم. حالا برگردین این کاغذاتون رو نگاه کنین. نسب نامه من اسمش رو گذاشتم پادشاهی یوسف شوهر مریم. این نسب نامه رو اسمش رو گذاشتم شاهزاده نامه. نسب نامه شاهزاده نامه است. و ما نیز وقتی از مسیح پادشاه تولد تازه پیدا می کنیم، ما نیز فرزندان خدا و جزو نسب نامه سلطنتی خدا خواهیم شد. چند نفر آمین میگن؟ حالا میخوام این اسما رو براتون گوشتم خونه نگاه کنید. عبریشو نمی خونم، معنیاشو می خونم. باور کنید معنیاشو دونه دونه در آوردم، ولی خب رفتم یه جا دیدم تو کامپیوتر هست. Well, that's okay. خودم لذت بردم، البته به انگلیسی. دونه دونش ببینید چه پیامی میده. سه تا قسمت داره. از ابراهیم تا داوود، از داوود تا یکنیا. پادشاهی بود که به اسارت بابل گرفته شد. نگاه کنید شماره 28. رفت و تا یوسف. سه تا قسمت داره که هر سه تا قسمتش 14 تا نسله. 14 تا نسله. و جمع هم بزنید و بگین سنناشون هم مثلا 70-80 بوده، درسته. چون ابراهیم 2170 سال قبل از شماره 40 زندگی میکرده، قبل از یوسف زندگی میکرده. درسته، حدودا درسته. مهندسینمون جمع و ضرب رو بزنن میبینن درسته، خدا کارش درسته. ولی یه نکته ای هم اینجا بعد خواهم گفت. این اسما رو گوش بدید ببینید چه معنی میده. من دیگه عبریش رو نمیخونم، شما رو کاغذاتون نگاه کنید. از ابراهیم، ابراهیم پدر امتها میخندند، یعنی امتها میخندند و قوت خدا به کسی که خدا را پرستش میکند اجازه میدهد فرو ریزد دیوارها را و او بلند میکند به ارتفاع زیاد شاهزادگان خود را و اعلام میکند و مانند لباس میپوشاند قدرت و اقتدار را بر خادم خود و وجود دارد داوود محبوب خدا که به او آرامش می‌دهد و او را آزاد می‌گرداند. کی آزاد می‌گرداند؟ ازان 17. ابیا پدر من شفا دهنده است. خدا داوری می‌کند. او برمی‌افرازد. قوت من خداوند است، زیرا که خدا کامل است. او مرا محکم در آغوش می‌گیرد. قوت خدا اجازه می‌دهد دردهایم را فراموش کنم. وفادار و سازنده ماهر من کسی است که شفا می‌بخشد. یکنیا اوست که استوار می کند. از خدا تقاضا کردم برای نسلی که در بابل است. از خدا تقاضا کردم برای نسلی که تو ایران گرفتاره. از خدا تقاضا کردم برای نسلی که در بدبختی و سختی در بابل ما قرار گرفته. خدای من جلال داد، خدای من بلند کرد، او کمک کرد، او عادل شمرده شود و استوار گردد. خدای من ایران رو استوار کنه. خدای من قابل پرستش است. خدای من کمک می کند، هدیه می دهد. یعنی به قوم خود یوسف خدا به فراوانی میده. خدا به فراوانی چی میده عزیزان؟ برای خدا دست بزنید. برای خدا دست بزنید. برای خدا دست بزنید که به فراوانی میدهد. چی به فراوانی میده عزیزان؟ چی؟ 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 بعد از یوسف چه پادشاهی روی زمین اومد؟ عیسی خداوند. فیض وارد زمین شد. فیض وارد زمین شد. خداوند ما وارد زمین شد. پادشاه اومد. قول داد. قول داد. قول داد. قول داد. گفت حتی تمام اون کسایی که تو بابل گیرن. تمام اون کسایی که در ایران گیرن. من نجات خواهم داد. چون ارمیا 49 رو بهتون دادم. داده یا نداده؟ من منتظر اون روز هستم. شما چطور؟ چون خدای من قول میده. خدای من وقتی قول بده قولش رو نگه میداره. و من و شما تو این نسبنامه هستیم. من و شما اسم ما تو این نسبنامه هست. حالا میخوام این نسبنامه رو یه مقدار نگاه کنید، آدماشو ببینید و میخوام خودتون تو این کاغذتون نوشتم. در متی 1 چه برداشتی از این شاهزاده نامه شما دارید؟ یکی دوتا رو برای خودتون برداشت کنید. این هست، میخوام ببینید. هیچ میدونید آدم‌ها آدمای عادی بودن؟ آدمایی بودن که همه گناه کردن. خبر دارید یا ندارید؟ قبول دارید؟ میشناسید ابراهیمو؟ ابراهیم چیکار کرد؟ ابراهیم با اینکه خدا رو میشناخت چیکار کرد؟ حداقل یه دونه‌شو میدونید. دو بار انجام داد. چیکار کرد اون دو بار؟ آره آفرین. دو بار دروغ گفت راجع به زنش. این زن من نیست، این خواهر منه. حالا بریم بخونید چرا، اونایی که نمیدونید یا بپرسید. همین جوری این افراد گناه کردن. خدا رو شکر می‌کنم برای این خداوند ما، برای روح القدس که کتابو بدون سانسور می‌نویسه. نمیاد بگه اینا چند معصومن، چند تا معصوم داریم؟ 14 اینا 14 تا معصوم نیستن. اینا این 40 نفر پادشاه همشو بیار پایین، شاهزاده ها و پادشاهان همشون گناهکارن. ولی یه چیز جالب تو اینا هست. ببینید اولا کیا هستن توش. توش نگاه کنید. بله بله گفتید. 4 تا زنم میاد. تو نسب نامه یهود هیچ وقت زنها رو نمی آوردن. دورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورور مسیح خانوم ها رو وارد نسب نامش میکنه. درسته؟ اگر یهودیان این حواسشون نبود، عیسی مسیح پادشاه هست. و تازه چه خانومایی میاره؟ اگر خواهران من، همسر من و شما خودتون رو با این خانوما مقایسه کنید، میگین هللویا به خودم. اصلا نگاه کنید خیلی جالبه. افرادی که اونجا هستن، یکیش بذارید من اسما رو نگاه کنم بهتون بگم. یکیش تاماره. شما این تامار عروس یهودا بود، بچه های یعقوب. یهودایی که اسمش انقدر الان تو تمام دنیا هست. و ایشون، هر خواستی برید خودتون بخونید، نمیخوام بگم. ایشون با پدر شوهر مردش زنا میکنه و بچه دار میشه. و این بچه تو نسب نامه است. واو. زنا میکنه، بچه دار میشه، این تو نسب نامه است. جالب اینه که خدا همه این اسمایی که میبینید، تمام اینها در هر جای زندگیشون یه توبه هایی کردن. داوود گناهکار بود یا نبود؟ چرا گناه کرد؟ چیکار کرد؟ زنا کرد. اولا آدم کشی خیلی میکرد. دوما چیکار میکرد؟ رفت زن همسایهشو گرفت، نگاه کرد، باهاش همخوابگی کرد، بعد تازه چیکار کرد؟ شوهرشو کشت. اسم اون زن بود، نوشته تو اینجا هست، این اسمش هست اینجا. آیه 6 آخر 6، زن اوریا. زن اوریا آخر آیه 6، زن اوریا بتشبه بود. بتشبه، مرسی. بتشبه بود. ایشون تو نسب نامه این پادشاه است. ما ها نمیتونیم باشیم؟ ما ها میتونیم، چون اینا توبه کردن. یا زن دیگه، یا راهاب، برادر عزیزم گفتن راهاب. راهاب کی بود؟ چند نفر میدونن راهاب کی بود؟ راهاب کسی بود که از او بوعز به دنیا اومد، یعنی بچه‌ای که همه شما میشناسید کیه. راهاب یک زن، چی به فارسی میشه گفت فاحشه یا نمیشه؟ لغت فاحشه اوکیه اینجا بگین؟ چی باید بگین؟ بدکاره. مرسی، بدکاره بود. ببخشید من خیلی وقت از ایران خارجم، بعضی از لغت‌ها رو نمیدونم. زن بدکاره بود، ولی خدای یهود رو، خدای اصلی رو، خدای یهوه رو میشناخت و برای او عدالت حساب شد و توی نسبنامه خداست. یه جالبه، ما خودمون دیگه مقایسه کنیم با اینا، یه ذره میگیم واخ جلال خالق، عجب خدایی داریم. شخص دیگه ای تو اینجا میتونیم ببینید به نام روت. روت از قضا خوب بود، نبود؟ روت خیلی شیرین بود، خیلی زن نیکویی بود، ولی حتی اجنبی بود. اجنبی بود یعنی مال موآب بود. باز خدا میارتش توی چی؟ توی این نسبنامه. خیلی جالبه. و شوهرش کی بود؟ شوهرش کی شد؟ بواز. از کی اومده بود؟ رهاب. واو عجب سوپاپراییه. ولی خدا سوپاپرا رو میگیره، تمیزش میکنه با سوپ آسمانیش، با اون صابون آسمانیش، و حیات میده و اسم ما رو میذاره تو این. حالا جالب اینه که میخونین 14-14-14 ها درسته، ولی یه نفر اگه دقیق بره عهد عتیق رو در پادشاهان بخونه، اول دوم پادشاهان بخونه و این اسما رو از عهد عتیق دراری، سه تا اسم تو اینا نیست، سه تا پادشاه تو اینا نیست، سه تا اسم نیست و این سه تا تو این نسب نامه نیست. اگه مطالعه کنید این سه تا اسم رو خدا از دفترش محو کرده. حالا چرا؟ حالا چرا؟ فقط یه چیزی بهتون میگم، بعد میخوام توی کلیسای خانگی با هم مطالعه کنید. به خاطر اینکه توبه نکردن. سه تا پادشاه. ولی گذاشتم که بریم با هم باز کنید. خواستید برید بخونید، برید قبلا بخونید. من نمیخوام اسم من از دفتر حیات محو بشه. من میخوام اسم من تو این نسب نامه در جوار همون داوود ها باشه، در جوار منسی رو میشناسین؟ یکی از پادشاهان بوده. چند نفر منسی رو میشناسن؟ اوکی. منسی پادشاهی بود که بچه‌هاش رو قربانی بعل کرد، بت کرد، ولی خدا رو شکر آخر عمرش نجات پیدا کرد و خدا او رو پذیرفت و تو کتاب هست و توبه کرد. خدا این وقت رو داره به ما میده، داره میگه این نسبنامه، اسم تو تو نسبنامه منه، اسم تو رو نوشتم از اول قبل از اینکه تو به دنیا بیای، اسم تو تو این دفتره، محوش نکن، نذار بره. این آیاتو برید بخونید تو کلیسای خانگیتون، دو تا آیه گذاشتم برید بخونید. محوش نکن، بذار بمونه. من هر روز میگم خداوند من میخوام طبق اراده تو زندگی کنم و من نمیخوام خودم پاک کنم اسمم رو از دفتر حیاتت. یا تو میاد خدا میگه تو زمینم بهت قوت و پیروزی میدم. یا تو میاد شاگردان رفته بودن 70 نفر رو عیسی مسیح فرستاد در فصل 10 لوقا، فرستاد برن و به مردم بشارت بدن و هر جا میرفتن اومدن گفتن چی؟ گفتن ما هر جا رفتی مردم خبر رو شنیدن و بعد چه اتفاقی میافتاد؟ ارواح پلید، دیوها از ما اطاعت میکردن. یعنی چون اسم تو رو میبردیم اطاعت میکنم. یه قدرت و اقتداری به شاگردا داده بود. عیسی مسیح گفت باشه خوب شادید، ولی انقدر شاد نباشید که این کارا رو داریم میکنی. از چی شاد باشید؟ یا تو میاد میگه از چی شاد باشیم؟ اسم شما در دفتر آسمانی نوشته شده. من میخوام اسمم در دفتر آسمانی بمونه و محو نشه. شما چطور؟ جور و جور آدم ها رو خدا میپذیره، پس منم میپذیره. آدم های عجیب غریب رو میپذیره، پس منو میپذیره و من میخوام توش بمونم، خودم نمیخوام بیام بیرون. شما چطور؟ اینو خدا داره به ما نشون میده، اینو داره به ما هدیه میده و میگه اسم تو دفتر منه. میخوام یه نکته رو باز کنم، یه ده پنج دقیقه ازتون میگیرم. کتاب متی یکو که دارید از آیه 18 راجع به کی صحبت میکنه؟ یکی از این شاهزاده ها. این شاهزاده کیه؟ نه قبل از عیسی مسیح که خود شاه شاهانه، راجع به کی اول صحبت میکنه؟ یوسف. میگه اما ولادت عیسی مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود، قبل از آن که با هم آیند او را از روح القدس حامله یافتند. و شوهرش یوسف چون که مرد صالح بود و نخواست او را عبرت نماید، پس اراده نمود او را به پنهانی رها کند. داستان رو شنیدید چیه؟ دختر جوانی نامزد شده به یوسف، جزو این پادشاهان، و یه چیز دیگه هم بگم، هفته دیگه باز خواهم کرد. یه نسب نامه شاهزاده نامه هم هست در لوقا فصل 3. هفته دیگه میگم چیه. ولی خب الان بگم چرا هفته دیگه. نسب نامه مریمه. و مریم هم جزو شاهزاده ها all the way up to داوود هست. یعنی به داوود میخوره. این دوتا رو خدا به هم وصل میکنه و میگه میخوام از شما نجات رو وارد زمین کنم. و نجات چیزی به غیر از وجود خود عیسی مسیح خدا و کلمه و حیات نیست که در رحم مریم به زمین آمد. بچه مریم نبود، بچه یوسف هم نبود. و وقتی حامله میشه، خب نامزدش هیچ میدونید، نامزدی که ما هم تو این کلیسا خیلی روش تاکید میکنیم، یه زمانی داریم که میگیم کورتینگ، با هم آشنا میشن، ولی وقتی نامزد میشن یه نوع عهده که فقط یه مدت کوتاهی با هم کاراشون رو درست کنن و ازدواج کنن. در شریعت یهود وقتی نامزد میشدی خیلی محکم بود و میبایست محکم بایسته. و این مرد نامزدش بود و باهاش هیچ همخوابگی نداشت. میتونید تمام فصل رو بخونید ببینید چیه. ولی کسایی که واقعا خدا بهشون رحم کنه، هر وقت این چیزها رو میشنوم میگن یس، اینا همخوابگی نداشتن. نه، همخوابگی نداشتند. قدوس بود مریم. آیا پیدا میشه امروز؟ آیا دختران ما، پسران ما قدوس راه میرن؟ برای همین یه عده میگن یس. اینا کورتینگ میکنن، اینا نامزدن، بابا میرن این کارا میکنن. نه، اینا نمیکردن. من و شما چطور؟ بچه های ما چطور؟ و این مرد مرد صالح بود، نمیشه مرد صالح بود، مرد نیکو بود، احترام میذاشت به همس نامزدش، احترام میذاشت به جسم او، احترام میذاشت به افکار او، احترام میذاشت که اینکه در یک روز معین شاهزاده خدا رو که بهش داده وارد خونش کنه. ولی توجه کنید، اومد میبینه، تو چشش میبینه زنه زنا کرده. کرده یا نکرده؟ نه نکرده. از روح القدس بچه داره. روح القدس اومده توی وجودش. خون عیسی مسیح با خون مریم هم یکی نبوده. اگه شک دارید برید اون زمان تست کنید دی ان ایش به هم نمیخورده، چون روح خداست. ولی حالا خودتونو بذارین جای این مرد، مردای کلیسا خودتونو بذارین جای این مرد. لغت صالح در لغت نگاه کنید، در اصل یونانیش لغت عادله. عادل یعنی چی؟ رابطه درست با خدا و با مرد. و کسی بود که میخواست عهد عتیق رو کاملا اجرا کنه. ولی تا میبینه این اتفاق افتاده میگه خود زن من زنا کرده. طبق قانون عهد شریعت من باید زنم رو میتونم رها کنم، میتونم طلاق بگیرم. پس یک عامل طلاق دارم، چون نامزدی رو باید طلاق میگرفته، یعنی جدا میشدم. پس یک دلیل طلاق دارم. و او چون انسان بود و فیض عیسی مسیح رو نداشت، گفت پس رهاش میکنم. ولی انقدر آدم خوبی هم، میخوام جلو همه خوب خودم رو نشون بدم، من در خفا او رو رها میکنم و او رو عبرت نمیکنم. عبرت نمیکنم یعنی رسوا نمیکنم. یعنی نمیبرم جلو مردم میگم این مریم زنا کرده، من برای همین دارم طلاقش میدم. خودم رو نشون بدم. پیش میدین الان این روزه زن و شوهرها، مسیحیان به جایی میرسن که وقتی به این نقاط میرسن همدیگر رو بی آبرو میکنن. و درد پدر آسمانی اینه که مگه من فیض ندارم؟ مگه من راستی ندارم؟ نگفتم راستی نباشه، ولی حداقل این مرد طوری بود که نمیخواست زنش رو بیابرو کنه. مردای کلیسا که اینجا نشستید، راجب خانماتون چی فکر میکنید؟ راجب خانماتون چجوری حرف میزنید؟ راجب خانماتون وقتی هستن، خیلی ایرانی جماعت که بنده خودم جزو اونا بودم، موقع زن نداشتم، ولی میشنیدم حتی از پدرانمون وقتی جمع میشدن مسخره میکردن، دنبال زنانی مثل راهاب میگشتن و نقل و نبات زبانشون این بود که من فلان کردم، اون که فلان کرده. زنان خودشون رو مثل یک پشیزی نگاه میکردن، مثل کسایی نگاه میکردن که فقط ابزار دست اونها هستن. ولی در مسیحیت این نیست. مسیحیت خدا همسرتو بهت داده احترام بذاری، محبت کنی و جزء بدن تو باشه. امروز موعظه به مرداست، هفته دیگه راجع به خانوماست، ولی امروز راجع به مرداست. آیا تو یوسف خدا هستی؟ آیا تو درست وایستادی، همسرت رو احترام میذاری، که عبرتش نمی کنی، یه خانم دیگه کاری میکنه به همه میگی خانم من این کار میکنه، خانم من اینه، یا حتی تو رابطه هاتون میکوبید همسراتونو. درسته باهوش هستید یا میدونید، ولی نکوب، بلندش کن، چون خدا اونو به تو داده، خدا شما دوتا رو یکی کرده. من خواستم از این اقلا یه درسی بگیریم از این شخصیت، همینجوری از روش رد نشیم بگیم ما تو اسممون در آسمان نوشته. اگه نوشته رو زمین درست رفتار کنه این مرد خدا، و این مرد کرد و خدا بهش قول داد، چون اومد فوری، ترسیده بود نمیدونست چیکار بکنه. روح خدا اومد، از یه فرشته اومد و باهاش حرف زد. چی گفت بهش؟ بخونید اونجا میگه: اما چون در این چیزها تفکر میکرد، آیه 20، ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وی ظاهر شده، گفت: ای یوسف پسر داوود، از گرفتن زن خیش مریم مترس، زیرا که آنچه در وی قرار گرفته است از روح القدس است، و او پسری خواهد زایید و نام او را چی خواهید گذاشت؟ عیسی. عیسی یعنی چی عزیزان؟ نجات دهنده، خدای نجات دهنده، شاهزاده، شاه شاهان، پادشاه، اون سرور سلامتی خواهد بود. این برکت از دست نده با ترست، این برکت از دست نده با شخصیت غلطت، در صالحی، در عادل بودنت باقی بمون. این تستا برای همه ما مردا به وجود میاد، در همه جا، ممکنه جاهای مختلف باشه، به وجود میاد. اگر میخوای برکت داشته باشی، اگر میخوای اسم در نسب نامه خدا در کتاب آسمانی باقی بمونه، در اون صالح بودن و عادل بودن باقی بمون، و خدا به دادت میرسه، خدا به دادت میرسه و باهات حرف خواهد زد. اگر بشنوی، اگه دفعه اول بشنوی بازم خواهی شنید. این آقای یوسف موقعی که از خدا این دفعه شنید و اطاعت کرد، سه بار دیگه خدا باهاش حرف زد از طریق فرشتگان. و اگر نگاه کنید تو متی فصل 2 برین خودتون نگاه کنید، سه بار دیگه گفت چی کار بکن، بچه به دنیا اومد، چجوری نگرش دار، ولش دار، کجا برو، از کجا برگرد. سه بار دیگه اینجوریه، دو دفعش با فرشته بود، دفعه سوم میدونی چیه؟ خود خدا باش حرف زد. الان خدا چجوری با شما حرف میزنه؟ با روحش. فرشته دیگه نمیفرسته سراغ ما، چون ما در دوران فیضیم و خود خدا به وسیله روح خدا که در شماست حرف میزنه. بشنوید از خدا، ای مردانه خدا که اینجا نشستید، از خدا بپرسید اسم من تو دفتر توئه، این افتخار رو به من دادی، من و همسرم تو را خدمت خواهیم کرد. و میدونین چه قول دیگه به این مرد داد و به زن داد؟ یه نگاه کنید آیات آخر رو، که اینک، یه آیه رو میگه که اینک باکره آبستن شده، پسری خواهید زایید و نام او را چی خواهید گذاشت؟ اسم امانوئل. چی یعنی؟ چی؟ خدا با ما. چه هدیه بزرگی داد. یعنی چی؟ یعنی خدا میاد وارد خونت میشه. ای یوسف، خدا بهت افتخار داده وارد خونت بشه. این افتخار رو خدا به تمام مردا و زنای این کلیسا داده و وارد خونتون میخواد. خدا با ما. خب یه نکته راجع به خدا با ما باز کنم. این رو برای خودم خیلی انلایتینگ بود، یعنی روشنم کرد. چند نفر موعظه ابراهیمو که من اینجا کردم شنیدید راجع به دادن سلام سام عزیز ما. I love you. یه هاگ به من بده قبل اینکه بری. I love you. چند نفر شنیده بودید که ابراهیم خدا بهش گفت که برو کی رو قربانی کن؟ پسرش اسحاق رو. اسحاق قرار بود تو این نسبنامه باشه. اسحاق قرار بود تو این نسبنامه باشه که ما پادشاه پادشاهان رو ببینیم. اگر میکشتش و میرفت چی میشد؟ یه خانواده دیگه باید میومد. به ابراهیم نمیرسید این برکت. ولی ابراهیم اطاعت کرد. شما یادتونه اونجا موقعی که ابراهیم چاقو رو بلند کرد که بزنه، خدا چیکار کرد؟ خدا چیکار کرد؟ چی داد؟ یه قوچ. قوچه کجا گیر کرده بود؟ توی شاخه درخت. اون محل کجا بود؟ کوهی بود به نام موریا. کجا بود؟ اینو تو موعظه‌ام گفتم. جلجتا. تپه جلجتا. اون قوچه نشانه عیسی مسیحی که میآید، نه؟ این اون تپه همون تپه است. این قوچه اصلا یه چیز جالب برام باز شد. لغت ایمانوئل رو برید عزیزانی که کامپیوتر دارید، عزیزانی که عبرانی میتونید بخونید، برید چک کنید. جالبه. لغت ایمانوئل، میخوام این رو خرابش نکنم، درست بگم بهتون. لغت ایمانوئل از لغتی است به نام امانو و ایل درست شده. امانو و ایل. لغت امانو یعنی با ما. امانو یعنی با ما. ایل یعنی چی؟ آشوریامو میدونن. یعنی خدا. حالا جالبه اگر خود ایل رو ریشش رو پیدا کنید، لغت ایل رو، این لغت ایل رو، چون خدا اسمای مختلف داره، این لغت ایل از لغتی میاد به نام عیل. حالا عیل یعنی چی؟ یعنی قوچ قربانی. قوچ قربانی. توجه کردید؟ خدا با ما همان قوچ قربانی است که قرار به ابراهیم داده شد، در خاندان ابراهیم میاد که با من و شما باشه و قوچیست که قربانی میشه. ایمانوئل با ما، خدایی که قربانی میشه برای من و شما. گرفتید اینو؟ میخوام با این خدا زندگی کنیم؟ میخوایم با این خدا چه برنامه‌ای برای من و شما گذاشته و میخواد بیاد خودشو برای تو فدا کنه، بگه فقط برای من زندگی کن. میخواین؟ بیستیم دعا کنیم. هللویا. خدا من از تو ممنونیم، شکر میکنیم. مرسی برای این کلام زیبا. مرسی خداوند برای این کلامی که نوشته و مکتوب به ما دادی و اسم ما رو در این دفتر حیات نوشتی. و خداوند چقدر زیبا این خبر خوش رو به ما میگی. و بیشتر از همه ممنونم برای امانوئل. ممنونم برای اون بره قربانی، برای اون قوچ قربانی. ممنونم خداوند. همه اینا رو تو نوشتی، دادی، مکتوب کردی که من امروز اونها رو درک کنم و قلبم رو به این امانوئل بدم. ای خداوند بیا، مسیح موعود، نجات دهنده، پادشاه، عیسی نجات دهنده، مسیح، پادشاه، ایمانوئل، بره قربانی با ما. بیا، بیا قلب من و ما رو یه بار دیگه در این کریسمس شاد کن که به کی ایمان آوردی، که اسم ما در این دفتر است. خداوند شادی ما اینه که اسم ما در این دفتره. ما به پیشوازت اومدیم خداوند، به پیشواز تو اومدیم ایمانوئل. بیا و زندگی ما رو عوض کن. آیا کسی هست اینجا؟ شاید بار اولشه، شاید هفته اولشه، شاید ماه میاد ولی هنوز قلبش رو به این ایمانوئل نداده. امروز روزیه که میگه، خدا میگه بر در قلب تو ایستادم، میکوبم، میخوام نجات دهنده هستم، میخوام از سختی، غم، درد بیرون بیارم. این همه رو خوندم، میخوام بهت آرامش بدم. اگر هست همونجا که وایستادی دستو بلند کن، بگو میخوام، من ایمانوئل رو میخوام تو قلبم بپذیرم. بار اول، بار اول، خدا شکر. بار اول کسی هست؟ همه پس ایمان رو بودن. هر کی هم که هنوز داره دیبیت میکنه، امروز روز توه، امروز روز توه. این ایمانوئل خدای توه، خداوند توه و میگه پسرم، دخترم، قلبتو باز کن، تو زندگیت بیام و اسمتو تو دفتر حیات محو نکن و نگه دار. آمین. این خداوند رو ممنونم. شکر کنید، شکر کنید برای خداوند که خودشو به ما نشون داده. شکر کنید به این خداوند و به پیشواز کریسمست اومدم، به پیشوازت اومدم. این رو، این کلامیو که شنیدم در من بذار بجوشه، بذار در این شادی شرکت کنم و میخوام این ماه رو به تو تقدیم کنم. این ماه رو میخوام برم به دنیا بگم اسم من در دفتر حیاته و ایمانوئل برای من و تو اومده. من میخوام برم به دنیا بگم. خدا من رو شکر میکنم برای امروز، تشکر میکنم به اسم عیسی مسیح. آمین. شو بغل دستی بگید کریسمس.